به زمان اهل علم اصلا چیزها رو نمیدونستن چیه. حالا متاسفانه بسم الله الرحمن الرحیم سلام و سلام علیکم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. التماس داریم مخصوص در این دام سلام و باقا باقیت ما برسد خدا حافظ شما سلام مسئول بشه خدا حافظ خواهی بیریم عجله داری خیلی
عجله داریم
ما بحث نفرم بشه چنده
چشم
بسم الله الرحمن الرحیم و بیهی نسلیم و اینه خیر و ناصر الله این صلی اللہ علی محمد یکی از موارد نقض بر مرحوم شیخ یعنی بر تعریفی که ایشان راجع به وی فرمودن صلح بود که شما فرمودین به عبارت است از انشاء و تملیک عین به مال. صلح هم اگر در مورد این باشد بل عوض این هم در حقیقت انشاء تملیک این شده است به مال پس این هم داخل می شود در تعریف به. پس این تعریف مانع اغیار نیست. در مقام جواب از این اشکال فرمایشی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارن این است که می فرماین فصله علی تفریع است که عرض می کنیم که از شد یعنی قبلا برای این جهت از میگه میفهمون فصله علی العین به عوض این تسالمون. ایشان در جواب فرمودن آقا حقیقت صلح مسالمت هست بین طرفین نه مبادله مال به مال. حقیقت صلح بر تسالم طرفین هست نه بر تملیک عهد و طرفین آخر را. نتیجه این تسالم و مسالمت اختلاف پیدا میکند به حسب موارد. در برخی از موارد اگر صلح بر عین بود مع العوض نتیجه اون و ثمره او تملیک عین هست. فرق است پس بین اونجایی که تملیک عین با عنوان مدلول مطابقی اون معامله باشد مثل بیع یا اینکه مدلول التزامی او باشد مانند صلح. پس بنابراین صلح داخل در تعریف بیع نخواهد بود. اونجا انشاء بر مسالمت هست. در اینجا در مقام اولا شرح فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه جمله عرض می شود. بعد ببینیم آیا این که ایشان فرمودن صلح تسالم است با عنایت به فرمایشات مرحوم شیخ رضوان الله علیه تا چند اندازه قابل قبول هست. در مقام توضیح فرمایش ایشان عرض میکنیم که ایشان خلاصتاً میخوان بفرمایند در موارد صلح معاوضی مثل مورد بیع مالی را که مصالح از متصالح اخذ میکند این در قبال چیست؟ فرض کنین در مورد یک ملکی نزاع دارن، در مورد یک منزلی نزاع دارن، آقای مصالح میگوید شما از حرف رفعیت کن، من این مقدار پول بهت میدم، مالی را که مصالح از متصالح اخذ میکند در قبال رفعیت او و اعراض او از ادعایی که دارد هست. او ادعا دارد که این ملک مثلا مال من هست یا من سهمی از این ملک به من تعلق دارد. این زیاد واقع میشه. خب شخص میگه آقا ما اصلا کار ندارم که سهمت هست یا نه، دعوایی کردی، نزاعی ایجاد کردی، اگر بخوای حرف نزنی چقدر بهت بدیم؟ مالی را که پس بنابراین مصالح به متصالح میپردازد و بالعکس، آیا به عنوان معاوضه هست؟ خب مالی را که مصالح از متصالح میگیرد در قبال رفعیت و اعراضی که از نزاعی که شروع کرده است در حقیقت میگیرد. پس اونی که مطابق واقع شده از چیه؟ عبارت از همین به اصطلاح رفعیت و اعراض از ادعایی که دارد، این به مطابق واقع شده است. پس بنابراین مصالح مال را اخذ می کند، متصالح هم باز مال در اینجا می گیرد. خب مالی را که مصالح اخذ کرده چیست؟ خوب دقت کنید، در اینجا اون مقدار ملکیست که او ادعا کرده است. مصالح از متصالح مال اخذ میکنه، او میگه آقا مثلا یک سوم این خانه مال من هست، مصالح به او میگه آقا تو از این یک سومی که مدعی هستی من قبول ندارم، مدعی هستی یک پولی ما بهت میدیم، بیا از این حرف صرف نظر کن. پس چه مالی رو مصالح اخذ کرده؟ همون یک سومی هست که متصالح در اینجا ادعا کرده بود ابتداعا. این مال را در ازای چی میده؟ در مقام اعراض او میده، چون متصالح که قبول صلح کرده اعراض کرده از حرفش به واسطه گرفتن این پول، پس این مصالح مال را که اخذ میکند در قبال چیست؟ در قبال اعراض اون متصالح هست از ادعایش. متصالح هم چی رو تملک کرده؟ پولی رو که داده اند. متصالح تملک میکند اون پولی که متعلق صلح واقع شده در حقیقت. او رو که تملک میکند از چه باب است؟ از باب معاوضه هست؟ خیر، اون تملک هم نظیر تملک مباهات است. پس بحث تملیک و تملک مقابل یک دیگر در اینجا به میان نمیاد. بالمطابقه یعنی بله، خیلی چیزها در نتیجه یک چیز است، صرف این که در نتیجه یک چیز بشوند معناش نیست که به هر حال عنوان هم همون عنوان باشد. عناوین منطبقه بر افعال افراد غیر از نتایج و ثمراتی است که بر اون افعال مترتب می‌شود. پس در اینجا هر یک از مصالح و متصالح چیزی را از طرف مقابل گرفته است، ولی باید دقت بشه که مقابله بین چی و چی واقع شده است. مصالح چرا میاد این یک سومی را که مدعی بود متصالح اخذ میکند؟ چون او دیگه رفعیت کرد. چون رفعیت کرد به قول معروف با خاطر جمع میاد که اون یک سوم منزل هم درش تصرف میکند، دیگه هیچ نوع وسوسه و شبهه‌ای به خودش راه نمیدهد. این مربوط به اخذ مصالح هست. متصالح که همون مدعی بود که میگه آقا این مال اینقدرش مال من بود، اونم یک پولی گرفته دیگه، گفتیم اینجوری که نیامد، اعراض کرد، ولی نه اعراض مجانی، در مقام اعراض یک وچی رو بهش دادن، یک حلوای خلصه بهش نشان دادن که اعراض کنه از ادعای خودش. اون اعراض از این یک سوم و رفعیت از این سوم را در مقابل یک پولیست. اون مالی را که اون به عنوان صلح بهش میپردازه چیست؟ به چه عنوان میگیرد او را؟ این به عنوان یک مال مباهی را، مباهات چطور حیازت میکند؟ این شبیه حیازت یک مال مباهی است. این از این بابه. پس بنابراین این بیانیست که مرحوم شیخ در مقام توضیح فرمایشون عرض کردیم و مرحوم شیخ در اینجا میفرمایند که تملیک در مورد صلح بر عین با عوض، این تملیک به اصطلاح معنای مطابقی صلح نیست، تسالم بالمطابقه از طرفین واقع شده است و صادر شده است. نه، یعنی ثمره تسالم در اینجا این بوده است که یک مال را آقای مصالح اخذ می کند به لحاظ اعراض اون شخصی که مدعی بود. اون اعراض اگر می کرد دیگه این آقای مصالح هیچ مشکلی ندارد، چون متصالح اعراض کرد این آمد اخذ کرد. در قبال این اعراض اون آمده است یک چیزی در متعلق صلح قرار داده که پول باشد، اون پول رو باز متصالح میاد از مصالح چی؟ عقد میکند. ولی کن چیزی که بینشان بالمطابق واقع شد و انشاء شد سازشی بود که از طرفین صادر شد. این سازش از یک طرف شروع شد و طرف مقابلمون سازش رو قبول کرد، گفت سازش کردیم با تو به این که تو از حرفت صرف نظر کنی و ما هم این مقدار پول بدیم. پس بنابراین تملیک کلون منل مالین در اینجا علی وجه تملیک المقابلی که در باب بی وجود دارد نیست. در باب بی تملیک مقابلی است. چرا؟ چون که بی مبادله مال به مال است، ولی در اینجا تملیک مقابلی نیست. لازمه تسالم طرفین که بالمطابقه تسالم و سازش بینهما بوده است، لازمه او تملیکی است که در اینجا واقع شده است. تملیک هم نیست، بلکه لازمه او تملک طرفین است. دقت کنید، لازمه او تملک کل من المصالح و المتصالح للمال. مصالح تملک می کند مال را به خاطر اعراض طرف مقابل او که متصالح است از ادعایش و رفعیت از حرفی که زده بود. متصالح هم تملک می کند، لازم نیست هر تملک متوقف بر تملیک باشد، تملک می کند اون متعلق صلح را از قبیل تملک او مباحات اصلیه را، از قبیل تملک مباحات اصلیه. پس در اینجا اون چه که از طرفین به عنوان هدف اصلی بالمطابق صادر می شود انشاء سازش است و قبول اون سازش. مصالح انشاء سازش می کند و متصالح قبول اون انشاء او را میکند. این خلاصه جوابی است که مرحوم شیخ دادند. ولیکن حقیقت تسالم متعلق به عین نیست، خلافاً لشیخ رضوان الله علیه که در اینجا متعلق صلح را عین دانسته است، کما اینکه در برخی از موارد منفعت و ثالثاً انتفاع و رابعتن اعراض از حق، اسقاط حق و هاکذا، و خامستن انتقال حق الی شخص آخر. این مواردی بود که صلح واقع می شد که فرموده بودن صلح در به حسب موارد مختلف می شود و اختلاف موارد با یکدیگر موجب اختلاف ماهیت صلح نیست. ماهیت صلح در همه جا مسالمت و تسالم است. این فرمایشی بود که ایشان فرمودن. اشکالی که بر ایشان کردن این است که آقا صلح و تسالم، البته این اختصاص به عین ندارد، متعلق به عین نمی شود. تسالم و مسالمت از قبیل التزام، اینا متعلق به فعل انسان می شود یا به نتیجه فعل. مثلا تسالم بر تملیک معقول است، تسالم بر ملکیت شی معنای اسم مصدری معقول است، اما تسالم بر عین مثلا بر خانه معنا ندارد، تسالم بر سکنای بیت معنا ندارد، تسالم بر انتفاع از ظرف، اینا هیچ کدومش درست نیست. تسالم بر عین و بر منفعت و بر انتفاع و اینا نه. بر فعل، بر تسالم بر اسقاط خوبه، تسالم بر نقل و انتقال پس از اون این خوبه. نقل فعل است، انشائی است که صادر میشه از شخص، اما تسالم بر عین و بر منفعت معنا ندارد، بر انتفاع به یک معنا. چرا؟ چون اون باز فعلون. پس بر عین یا منفعت تسالم معقول نیست. لذا تملیک و ملکیت می شود از متعلقات صلح باشد و از متعلقات صلح است، نه از فواید صلح. بنابراین که ایشان فرمودند صلح ثمره و نتیجه او گاهی از اوقات نتیجه بیع است، گاهی نتیجه اجاره است، گاهی نتیجه آری است، این حرف را گرچه مشهور فرمودند ولی با این بیانی که عرض شده است اساسی ندارد. صلح نتیجه او همیشه فعلی است که از طرفین صادر می شود، یا نتیجه فعلی است که از طرفین صادر می شود. این که صلح گاهی ثمره بیع را داشته باشد، گاهی ثمره اجاره را، به عنوان ثمره و نتیجه درست نیست. خب این قلت که صلح تعلق به عین نمی گیرد طبق بیانی که شد و فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه را نمیتونیم بپذیریم، خب اینجا یک سوالی به ذهن میاد و اون اینه که اگر صلح متعلق به فعل باشد نه متعلق به عین، اگر کسی خواست و طلب صلح کرد از شخص دیگر، مثلا زید و عمرو بینش نزاع هست نسبت به یک ملکی، زید به عمرو گفت آقا بیا صلح کنیم، متعلق صلح هم باید فعل باشد دیگه، نه عین. اگر متعلق فعل است نه عین، طلب صلح باید در حقیقت اقرار به این باشد که این مال پس مال طرف مقابل هست. پس اگر زید به عمرو میگوید که آقا بیا صلح کنیم، فوراً میتونه عمرو به محکمه برود که آقا ایشان اقرار کرد به مالکیت من. به چه دلیل؟ چون طلب صلح کرد از من. اگه مرا مالک نمیدید و مرا مالک نمیدانست، نمیآمد بیاد بیا با هم دیگه صلح کنیم. پس مرا ذوالحق میداند در اینجا به معنای عام کلمه ها. پس چون قبول دارد که من در اینجا سهم دارم، آمده از من طلب سازش میکند. پس طلب صلح به معنای اقرار باید باشد. پس در اینجا هر جا در محکمه اگر یکی از طرفین طلب صلح کرد از طرف آخر، بلافاصله باید طرف آخر بگه آقا هازا اقرار من به این که حق با من بوده و لذا طلب کرده از صلح رو با من. آیا می شود ما طلب صلح رو به معنای اقرار بگیریم؟ یا آیا فقیهی که به عنوان حاکم در محکمه نشست، آیا طلب صلح احد و طرفین را به معنای اقرار او برای طرف آخر می داند و معامله اقرار را با او می کند یا نه؟ قطعا اینجوری نیست. اگر صلح طلب فعل از او باشد و متعلق به او باشد، باید صلح بر او اقرار باشد، باید صلح اقرار باشد، ولی که اقرار نیست. از اقرار نبودن معلوم شد فرمایش شیخ درست است که صلح تعلق به عین گرفته است نه به فعل یا نتیجه فعل. این اشکاله. این اشکال وارد نیست. خب اقرار اینجا نظیر این میماند، گفتن اگر مثلا عهد و طرفین بگه که آقا بیا به من تملیک کن، طلب تملیک اقرار است به مالک بودن اون مطلوب من. آقای زید به امر در محکمه بگه آقا بیا حالا به من تملیک کن، خسته شدن بیانه ای هم ندارد و برحال اینا، میگه آقا تو فرض بر این بگیر مالکی، بیا به من تملیک کن. تا گفت آقا بیا به من تملیک کن، معناش اینه که اقرار کرده است که او مالکه. این هست طلب تملیک اقرار من طالب به این که اون مال مورد نظام ملک مطلوب من هست. پس طلب مطالب اقرار للمطالب، ولی طلب صلح اگر متعلق به فعل باشد، باید اقرار به این که طرف متصالح چی هست؟ آقا مالک هست، حالا در مورد عین یا منفعت. با این که در اینجا این معامله رو نمی کنن، از این کشف می شود که پس صلح متعلق به فعل نیست، بلکه به عین، همون جوری که مرحوم شیخ فرمودن درست است. جواب این اشکال این است که اینکه اقرار نیست نه به خاطر این است که چون به عین تعلق گرفته است و شما از اقرار نبودن نمیتوانید کشف بکنید که پس صلح لا یتعلق بالفعل بل یتعلق بالعین، بلکه جهتش این است که در باب صلح بعضی از افراد صاحب یک برحال خلق خاصی هن. یا مثلا فرض کنین آقا اونقدر مستقرق وضع خودش هست که ارزشی نمیبیند به این که برد با اون طرف مقابل در محکمه و این طرف اون طرف حرف بزند، برای تخلص از نزاع، نه برای اینکه او رو مالک بداند. و غالبا هم همینه، اونی که پیشنهاد سازش میدهد به قول معروف دنبال دعوا نمیگرده، میخواد قائله رو خط پیدا بکنه، ختم کند و راحت باشد. این پس برای رفع منازعه و به هر حال درگیری و اتلاف عمر و تضییع عمر میخواد این کارو بکند، نه اینکه اقرار دارد با اون، چه بسا اصلا گاهی از حقش هم میگذرد، حتی اصلا طلب صلح هم نمیکند. زیاد دیده میشود که بعضی از به هر حال مؤمنین از حق قطعی خودشان به خاطر خصلت دنیا و اهل دنیا فاصله میگه، میگه من اصلا حاضر نیستم که با او روبرو بشم، اینطور از حقش هم میگذره. پس بنابراین کی گفته است که طلب صلح به این معناست؟ علت این که طلب صلح این معنا رو ندارد این است که اصلا صلح و اون کسی که مطالبه میکند صلح را اساسا میخواد در صدد این رفع نزاع کند، میخواد نزاع و نقاش و به اصطلاح منازعه را از بین ببرد. چون میخواد نزاع را از بین ببرد طالب این است، نه اینکه معناش این باشه یعنی اون رو ذوالحق میداند. ولی لذا میبینه آقا گاهی از اوقات برای یک مال کثیری به یک کمی حاضر میشود، اینا میگه این کم رو گرفتیم برای که طرف خیلی دیگه پر رو نشود، اینجور مثلا میگه. پس بنابراین جهت این که در باب صلح شخص که پیشنهاد میدهد اقرار نیست به خاطر اینکه میخواد رفع کند منازعه را، نمیخواد کش بده دعوا را. ولی اگه بخواد دعوا را نه اصلا بحث صلح به میان نمیاره، میره سراغ همون طرق عادی باب مرافعات. پس این اشکال هم وارد نشد. یکی از اشکالاتی که باز مرحوم شیخ بر خودشان کردن و جواب دادن و در جواب باز بحث هست و لذا اینا رو عرض میکنیم ها، ولی طبق اون بیانی که عرض شد در تعریف اشکالات یا وارد نیست، اگرم وارد هست باید به این نحو جواب بدیم. هبه معوضه بود، فرمودن در باب هبه معوضه هم اشکال کرده بودن که اینم انشاء و تملیک عینن به مال هست. پس همون جوری که بیع را شما انشای تملیک عین به مال میدانید، هبه معوضه هم همین شد. پس تعریف شما اعتراض ندارد. جوابی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دادن اولا عرض بکنیم، بعد اون چی که در اینجا میشود گفت را عرض خواهیم کرد. قبل از اینکه وارد جواب بشیم اولا ماهیت هبه روشن بشود که هبه چیست. هبه گاهی از اوقات اطلاق می شود، اطلاقات متعدد دارد و اراده می شود از او معنای عطا و عطیه. میگن آقا هبه کرد یعنی عطایی کرد، بخشش به قول معروف فارسیش، تملیک مال بلا عوض. هدیه داخل همین هست، عنوان جایزم همین عنوان رو می گیرد. در باب نهلم همینطور، مالی رو که شخص میده مثلا به فرزند یا مطلق اقربا از باب علاقه ای که به اونها و اظهار علاقه ای که میخواد به اونها بکند، اینها داخل میشن در همین هبه به این معنا. صدقات هم داخل در همین هست، وقف هم به یک معنا داخل در همین معنا هست، وصیت هم همینطور. لذا گاهی از اوقات میگن آقا هبات هی لی و لهو فی درجات الاخرون، قبلش هات هبات عالیه، شعر ابن مالک، والله یغزی به هبات وافره لی و لهو فی درجات الاخره. هبات جمع هبه از همین بابه که صدقه و نهله و وقف و مطلق عطیه و اینا همه داخل در همین هبه می شود. گاهی از اوقات هبه گفته می شود در مقابل این معنای اول، که تملیک مال به عنوان ملک تلق منجز بلا عوض. در مقابل مال دیگری که موهبه بشود، نه به عنوان العوض، این تملیک در قبال مال آخری باشد که هبه بشود، نه به عنوان علاوه العوضیه. اینم داشته باشین چجوری این ها نیست. بنابراین هیچ یک از و مشروط به قصد قربت هم نیست و غیر از تملیک هیچ معنای آخری هم ملحوظ نیست. بنابراین وقف از این قسم از هبه خارج است. چرا؟ چون وقف تملیک نیست، فک الملک هست، اطلاق الملک هست، ارسال الملک هست. یا اگرم وقف را ملک بدانیم، در جهت موقوفان علیهم هست، پس ملک تلق نیست. اگرم وقف ملک باشد، ملک تلق نیست قطعا، یا اصلا ملک نیست، یا اگر باشد ملک تلق نیست. پس این قسم از تملیک خارج است. صدقه هم از این تعریف خارج می شود، چون صدقه مشروط به قصد قربت است، اما در اینجا قصد قربت شرط نیست در این قسم از هبه. وصیت منجز نیست، چون وصیت معلق است بعد موت، که بعد الموت برای کسانی که وصیت شده از تملیک ملکیت برای اون حاصل می شود. هدیه هم از این تعریف خارج است، چون در هدیه فقط عنوان تملیک لحاظ نیست، بلکه قصد احترام دارد. در حقیقت هدیه ابراز می کند اون نیت قلبی او که احترام و تکریم باشد، می خواد تکریم خودش نشان بدهد، بهش هدیه می دهد. جایزه هم باز داخل در این قسم از هبه نیست، چون در جایزه به لحاظ این که یک کار فوق العاده ای انجام داده است یا داره یک وصف فوق العاده ای هست، جایزه رو به طرف میدن. پس در اینجا قصد منحصر در خصوص تملیک نیست، خواستن با تملیک اون معنا را اظهار کنن که چون شما واجد این فعل بودید در سابق، یا واجد این وصف هستید، به لحاظ او این هدیه به اصطلاح اون مال به او تملیک می شود. پس تملیکی نیست که فقط قصد او تملیک باشد و لا غیر، بلکه ابراز می کند اون به اصطلاح وصف موجود در او یا فعل خاص صادر از او را در مسابقه نفر اول شده است، در جهت علم یا مثلا یا تقوا و امثال. نهله هم عرض کردیم از این تعبیر خارج است، چون تملیکی به خصوص اولاد هست از باب شفقت و به اصطلاح مهربانی به اونها، ولی در این قسم از تملیک فقط قصد تملیک است و غرض آخری نیست. علا ای حالین، هبه به معنی الاخص که قسم دوم است، یک نوع تملیک هست لاغیر، یک نوع تملیک هن لاغیر. این تملیک هم تملیک مجانی است در مطلق اقسام هبه، چه معوضه چه بلا عوض که اقسامش رو عرض می‌کنیم، در هیچ کدوم از اونها نیست الا اینکه تملیک در تمام اونها مجانی است. حتی در هبه معوضه هم تملیک مجانیه، تملیک مجانی است. نهایت این تملیک مجانی گاهی شرط می‌شود عوض در اصل تملیک، ولی به عنوان شرط نه به عنوان عوض. فرق است که بگد آقا من کاسه میدم که قدح برگردد، میگم صریحا کاسه میده که قدح برگردد، اما این تملیک در مقابل اون تملیک نیست، یعنی مقابله بین تملیکین نیست. در باب بی مقابله بین تملیکین هست. پس در اینجا هر یک از این دو تملیک مجانی دارن،
تملیکش در مقابل این تملیک چیزی واقع نشده است. نهایت این شرط کرده است که این تملیک مجانی را به شرطی انجام میدهم که یک تملیک مجانی از طرف شما باشد. فکلون منت تملیکینه مجانی است. نهایت احد و تملیکین مشروط شده است به پیدایش اون تملیک دوم. زید میگه آقا من در صورت این کتاب رو به تملیک میکنم که شما به هر حال یک حلوایی تملیک کنی. دقت کردین؟ اینطور نه که مقابله باشد، لذا کم و زیادیش زیاد مهم نیست. ممکن این آقا بنده خدا طبق وسع حال خودش یک هدیه که قیمت کم هست رو بپردازد. او از باب ان الهدایا علی قدر مهدی ها یک وجه مفصلی به او در قبالش بدهد. خب این چون تملیکین علی وجه عوضیه نیست، هیچ اشکالی هم ندارد. اصلا بحث اون صفحی و اینا، ولی اگر به عنوان معاوضه باشد، کما اینکه در باب بی تملیک علی وجه المعاوضه است، لذا اگر اختلاف فاحش باشد تحت داخل در عنوان بیع صفحی می شود و مورد اشکال است به عنوان بیع. اگر تحت عنوان بیع باشد، خب باید یک تناسبی بین عوض و معوض باشد. یک جنس 10,000 تومانی که نمیشه بگه 100,000 تومان به عنوان بیع. بله اگر به عنوان هبه باشد هیچ اشکالی ندارد. میگه من این جنس رو به شما هبه میکنم، اونم میگه من این 100,000 تومان رو به شما هبه میکنم. پس کلون من تملیکین مجانی صادر شده است از طرفین، اما حدوث هر یک از این تملیک، الان اولی بگیم تملیک اول انشای مشروط بوده، میگه آقا من به شرط این تملیکی میکنم که شما هم یک تملیکی داشته باشی. دقت کردین؟ اینطور اینم این یک قسم. گاهی از اوقات است که در تملیکی که از ناحیه واهب به متهب شده است، موهوب له شده است، اون موهوب له خودش به عنوان عوض یک چیزی میدهد، به عنوان عوض، اما در اونی که هبه بوده است عوضیت نبوده. آقای زید کتابی را به عمر هبه میکند، هیچ شرطی هم نمیکند، نمیگه اصلا چیزی. عمرم میاد میگه که چی؟ من آقا حالا که شما کتاب رو به من چی کردی، من عوض اون که را که هبه کردی اینو میپردازم. پس تملیک اول که هبه بود تملیک بود، مجانن هم بود، شرطی هم حتی نبشد در مقابلش که یک تملیک از عمر صادر بشود، ولی عمر در قبال او و میگوید به عنوان عوض، میگه آقا فلان روز اون کتاب رو هبه دادی، حالا من میخوام این کتاب رو، این کتاب دیگر رو عوض او بدم. مثلا تسلیم میکند، علاوه چهل عوضیه میدهد. ولیکن تملیک اولی که صادر شد اون تملیک مشروط نبود به عوض و مجانن هم بود بدون هیچ چیزی که در قبال او بخواد قرار بگیرد، نه فعل نه عینی از اعیان. این صورت دوم. صورت سوم این است که این آقا فقط اهل گرفتن هست، چیزی در قبال تملیک او نپرداخته است، چون نه شرطی بوده است نه چیزی به عنوان عوض، لذا اصلا چیزی در قبال تملیک او نمیده. اینم سه صورت. در هیچ یک از این سه صورت معنای هبه عنوان عوضیت را ازش میتونید استفاده کنید؟ در هیچ یک از این سه مورد عنوان عوضیت برای مال از ناحیه واهب نبوده، گرچه در قسم دوم متهب علاوه چهل عوضیه میدهد، اما اون چرا که گرفته است اون واهب به عنوان عوضیه نداده است. پس قضیه مقابله رو واهب مد نظر نداشته است. اون میگه این کاری که تو کردی در ازای کار تو این کارو میکنی، مثل اینکه مثلا روستاها یکی بنایی دارد، ده نفر جمع میشن برن براش کار میکنن، چیزی هم مزد ازش نمیگیرن، اما عرف اونجا برای اینه که وقتی که اون آقا افراد دیگری که رفتن کار کردن بنایی داشتن، اون شخصی که براش بنایی کرده اون باید بره خانه اونا هم کار، میگه آقا فلانی یک روز اومد کار کرد، منم باید یک روز، دو روز اومد کار کرد، اینا میرن دو روز کار میکنن. این رسم هست. اینجا الان هر یک از این دو هبه میکنن این کار را به او، اما عنوان عوضیت در کار نیست. اونم و میداننم که عرفشان اینا رو ولون که بر زبان جاری نمیکنن، میدونن که آقا این رفت کار کرد، اونا باید یک روزی بیاد چی؟ کار کند. مثل زنها نمیده این بچه او رو نگه میدارد، باید اونم بیاد بچه اینه نگه میدارد. این نگهداری نه علاوه چهل عوضیه است، به عنوان اینه که چی؟ میگه اون احسانی کرد، حالا ما میگه احسانی داشته باشیم در قباله. عنوان معاوضه در کار نیست، به خلاف بیک عنوان معاوضه در میان هست. در باب هبه به طور کل عوض درش اخذ نشده است. اگر بخواد هبه هبه معوضه باشد، به یکی از این امور باید هبه معوضه قرار بگیرد. یکی این که مالی رو هبه کند به عنوان این که اونم چیزی به او عوض بدهد، ولی در ماهیت هبه عرض کردم مجانیت عرض شده. این معنیش اینه که یک شیء مجانی ما به شما میدیم به شرط این که شما یک چیزی مجانی چی به ما بدهید. این یک قسم که شرط فعل نامیده میشود. صورت دوم این است که مالی را شخص به دیگری بدهد به عنوان این که ملک او باشد. اینجا شرط نتیجه در حقیقت شده است که ملکیت باشد به معنای اسم مصدری. و ثالثاً چیزی را شخصی به شخص دیگر میدهد که او هم چی هبه کند به او، که البته در این قسم سوم که عنوان معامله را به خودش بخواد بگیرد اشکالی هست که در جای خودش بیان میشود. علی حال باید ملاحظه بشود که در اینجا آیا در باب هبه آیا اصلا تملیک بالعوض در این صور ثلاثه‌ای که ذکر شد وجود دارد تا بگیم نقض بشود به هبه تعریف مرحوم شیخ رضوان الله علیه، یا وجود ندارد؟ تفصیل این انشاءالله فردا صلی الله علیه. هبه معوضه یک عقده،
یعنی یک عقده.
بله نه یک عقده، نه عقد یکی، اون عقد یکی، عقد یکی که از طرف زید مثلا شروع شده اونم قبول کرده، دوباره باز اون چی وقتی تملیک میکند به عنوان هبه تملیک میکنه اونم بازم قبول میکنه، دوتا میشه دیگه. بله اما ابتدا که این داره تملیک میکنه اینجا یک عقد. چرا دیگه علاوه، یعنی مشروطه دیگه.